کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق اندیشه های نو، اندیشه های ناب، سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان برنامه کارآفرینی در ورزش. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. اگر خاطر عزیز شما شنوندگان عزیز باشه، ما در برنامه‌های قبل در خصوص موضوع کارآفرینی تعاریف ویژه‌ای رو خدمتتون ارائه دادیم و خود مفهوم کارآفرینی ورزش رو براتون تعریف کردیم و گفتیم که کارآفرینی ورزشی یک فرایندیه که طی اون یک فرد و یا گروهی از افراد تلاش‌ها و اون رفتارهای خودشون رو در جهت شناسایی فرصت‌ها در حوزه ورزش سازماندهی می‌کنن تا بتونن با استفاده از نوآوری بتونن فرصت‌ها، خدمات و کالاهای جدیدی رو در حوزه ورزش و صنعت ورزش به جامعه معرفی کنن و از اونها ارزش‌های اقتصادی مشخصی رو بهره بگیرن. اما در این برنامه قصد داریم با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر میگونپوری بیش از این در مورد موضوع کارآفرینی در ورزش با شما شنوندگان عزیز صحبت. آقای دکتر میگونپوری، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلامی داشته باشید با شنوندگان عزیزمون تا بحث رو با همدیگه آغاز کنیم.
به نام خدا، من هم تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما در برنامه قبل در خصوص موضوع کارآفرینی و فرایند کارآفرینی و تأثیرات و بسترهای اولیه کارآفرینی با شنوندگان عزیز صحبت کردیم، تعاریف مشخصی هم در خصوص موضوع کارآفرینی ورزش خدمت اونها ارائه دادید. اما امروز میخواییم تو این برنامه در خصوص موضوع صنعت ورزش و خود ماهیت ورزش و تأثیر اون و تأثیراتی که میتونه از کارآفرینی بگیره با شنوندگان صحبت کنیم.
خب شنوندگان عزیزی که برنامه رو دنبال کردن مسلماً تا امروز اطلاعات زیر قیمتی رو دریافت کردن، مبنی بر این که ما چاره‌ای نداریم برای توسعه اقتصادی جز این که به کارآفرینی بپردازیم. مفاهیم و معارفش هم تعریف کردیم، اما امروز می‌خوایم یه مقدار هدفمندتر روی کارآفرینی در صنعت ورزش تکیه بکنیم و بعد در این خصوص توضیحاتی رو ارائه بدیم. فکر می‌کنم ابتدای امر برای اینکه شنوندگان عزیزمون وارد مبحث ما بشن و درگیر این مفاهیم بشن، صنعت ورزش رو درست تعریف بکنیم. صنعت ورزش چیه؟ ما قبلا تو جلسات قبل صحبت کردیم که ورزش چیست، چه بخشایی داره و چه اثرات اجتماعی فرهنگی تو جامعه میذاره. امروز میخوایم یه قدم پیشتر بذاریم، تخصصی تر صحبت کنیم. صنعت ورزش چیه و چه تأثیرات اقتصادی توی کشورها ایجاد کرده؟ آیا صنعت ورزش فقط برای این است که افراد بیان تفریح بکنن، هیچ تأثیری هم نداره، یه باری رو دوش جامعه هست که دولت باید این رو تحمل بکنه، یا اینکه خودش یک عامل انرژی بخش برای توسعه کسب و کارهایی است که تو حوزه صنعت ورزش کار میکنن؟ فکر میکنم اینجا شروع کنیم، یه سری اول تعریف صنعت ورزش رو ارائه بدیم، بعد بیایم آمارهایی رو ارائه بدیم که کشورهای جهان تو این حوزه چه جوری هست، درآمدشون، درآمد ناخالص ملیشون در این حوزه چگونه است.
اگرچه مطمئنن افراد آکادمیک با موضوع صنعت ورزش آشنا هستن و کاملا این واژه به گوششون برخورده و تعاریف مشخصی دارن، اما برای اون دسته از شنوندگانی که شاید برای بارهای اولی که در خصوص موضوع صنعت ورزش موضوعی رو میشنوند، بایستی این رو عرض کنم خدمتشون که با روند جهانی شدن ورزش که از سالهای 1980 در دنیا اتفاق افتاد، یک سری افراد و پژوهشگرای ویژه‌ای اومدن ورزش رو به عنوان صنعت معرفی کردن. در سال 1983 بود که مولین اومد ورزش رو برای اولین بار به عنوان یک صنعت عنوان کرد و گفت که ورزش یک کاملا رفتار صنعتی است و اشاره کرد که هر گونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجب افزایش ارزش افزوده کالا و خدمات ورزشی رو باعث بشه و فراهم کنه صنعت ورزش محسوب میشه. بایستی باز هم این توضیح رو اضافه کنم به عرایزم، این که شاید شنوندگان عزیز از صنعت صرفاً یک سری ماشین آلات بسیار سنگین و تولیدات خاص فلزی و آنچنانی سیمانی در نظر داشته باشن، در حالی که آنچه که موجب تولید خدمات و محصولات ویژه‌ای میشه میتونه جزو صنایع ارزشی بشه و همینطور یک سری مجموعه شرکت‌هایی که جایگزین رقابتی مناسبی برای همدیگه هست.
من فکر کنم شنوندگان بعد از اینکه برنامه‌ی ما رو دنبال کردن الان میدونن که به هر حال کالاها و محصولات صنعتی فقط پیکره‌های بزرگ و بیروح نیستن، چون ما تو برنامه قبل گفتیم که توی عصر انقلاب دانش بنیان یا عصر فراصنعتی حتی مؤلفه های دانش بنیان و سرمایه های فکری هستن که صنعت رو تکون میدن. یعنی ما اگر نگاه بکنیم فیلم های سینمایی که میتونه میلیاردها دلار درآمد داره و این کارخونه های بزرگ و صنعت های خاص بزرگی نداره، اما منبعث از اندیشه های ناو نخبگان هست. پس بنابراین ما یه تعریفی رو میتونیم داشته باشیم از اینکه صنعت ورزش علاوه بر کالا و خدمات میتونه نوآوری ها و فناوری هایی رو هم ارائه بکنه در جهت توسعه صنایع دیگر. یعنی هم میتونه تأثیر پذیر باشه از صنایع دیگه و هم میتونه تأثیر بذاره روی صنعت دیگه. مثلا شما تو ما بخوایم اجزاش رو بگیم که فکر میکنم جاش رسیده است که بحث صنعت ورزش رو روی اجزا بحث بکنیم. به عنوان مثال توی مسابقات اتومبیل رانی کارخونه ها به شدت و قدرت دارن فعالیت میکنن برای اینکه یافته های تحقیقاتی که توی تحقیق و توسعه شرکت هاشون انجام میدن توی ماشین های قوی ترین ماشین ها و جدید ترین ها رو توی یک کلکسیونی از مسابقات نمایش بذارن و تبلیغ شرکت هاشون، آرم هاشون و برندینگشون رو بکنن. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که تو عرصه صنعت ورزش اتفاق افتاده، شناسایی این که چه بخش هایی از این صنعت میتونه ایجاد ارزش بکنه در کشورمون ضروری است. پس ابتدای هم باید یه اسکن بکنیم، یه مطالعه‌ای بکنیم، ببینیم وضعیت کشورهای دیگه تو این عرصه صنعت ورزش چگونه است. مثلا کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و غیره صنعت ورزش رو چه بخش‌هایی قلمداد می‌کنه،
در چه اجزایی تقسیم بندی کردن.
ما اگر این رو بتونیم به شنوندگانمون تفهیم بکنیم و همینطور برای کسایی که الان از ما هم قوی ترن در عرصه ورزش و کارآفرینی در ورزش دارن فعالیت میکنن، یه بار مرور بکنیم این موضوعات رو، فکر میکنم خیلی لذت بخش خواهد.
بله، پیش از اینکه بخوایم وارد بحث تجزیه و تحلیل برخی تقسیم بندی هایی که در صنایع مختلف ورزش دنیا هست صحبت کنیم، باید این توضیح برای شنوندگان عزیز بدم که برخی از کالاها و یا محصولات ورزشی حتما نباید محسوس باشن. شما دقت کنید ببینید که چرا در یک بازی و یک رقابت فوتبال، در به طور مثال در لیگ فوتبال انگلستان، چرا بایستی قیمت یک بازی مثلا 50 پوند باشه، قیمت یک بازی بایستی بلیت یک بازی 70 پوند باشه. اون هیجان و کیفیتی که حتی در یک بازی ارائه میشه خودش میتونه تاثیرگذار باشه بر روی قیمت گذاری و یا خود اون موضوع کالایی که در اون رویداد ورزشی مورد ارائه قرار میگیره. پس میخوام بگم که حتما نبایستی خدمات و یا کالاها صرفا محسوس و یا یک اجسام صلب و خارجی باشن، گاهی وقتا میتونه ماهیت غیر محسوس هم داشته باشه. اما فرمودین که بررسی داشته باشین در خصوص صنعت ورزش در کشورهای مختلف. به طور مثال عرض میکنم خدمتون که در ایالات متحده صنعت ورزش در اجزای مختلفی مثل ورزش‌های تفریحی، محصولات ورزشی و همینطور سازمان‌های حمایت کننده ورزشی تقسیم بندی میشه و به لحاظ تقسیم بندی از نقطه نظر محصولات ورزشی این محصولات این صنعت در بخش‌های مثل عملکرد ورزشی که به پرفورمنس بستگی داره، بخش تولیدات ورزشی و همینطور بخش توسعه ورزشی منفک میشن از همدیگه و کاملا از همدیگه جدا میشن و مجزا به صورت مشخص در بخش‌های ورزش قهرمانی، ورزش مؤسسات خصوصی، اون حمایت‌های مالی و اعضای سازمان‌های حمایت کننده و سایر بخش‌های دیگه. و عرض کنم این صنعت ورزش در کشورهای مختلف تعاریف بسیار مشخص و اجزای کاملا ویژه و مبرهنی داره. به طور مثال عرض کنم صنعت ورزش در کشور استرالیا از خدمات حرفه‌ای، کالا و تجهیزات، رویدادها و رسانه‌ها، این بخش‌بندی‌ها و سگمنت‌های اصلی صنعت ورزش در استرالیا هستن. اگر بخوام این موضوع رو باز کنم، خدمات حرفه‌ای شامل مربیان، ورزشکاران، پزشکان ورزشی، مراکز آمادگی جسمانی و سایر موارد اینچنینی میشه. کالا و تجهیزات ورزشی مثل پوشاک، کفش، تجهیزات خود ورزش‌ها، رویدادها صرفاً فقط شامل برگزاری اون رویدادها نیست و مدیران و برنامه‌ریزانی که حتی در اطراف این موضوع دارن فعالیت میکنن جزء این صنعت هستن و براشون جایگاه ویژه‌ای در بخش رویدادها مد نظر قرار گرفته و رسانه‌های ورزشی که یکی دیگه از سگمنت‌های ورزش و صنعت ورزش استرالیا هست، مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات این کشور. خب این نشون میده که تعریف، هر چقدر ما بتونیم تعریف مشخصی از صنعت ورزش ارائه بدیم، گامی به سمت این برمیداریم که بتونیم کارآفرینی رو ظاهرا توسعه بدیم.
نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید. من میخوام برای شنوندگان این مسئله رو تشریح بکنم که علاوه بر این که خود صنعت ورزش در درون این صنعت کارآفرینی میتواند عامل توسعه اشتغال و توسعه اقتصادی باشد، تعاملی که این صنعت با صنایع دیگه داره خودش به صورت یک زنجیره‌ای میشه و باعث ایجاد کسب و کارها و همینطور توسعه اقتصادی توی بخش‌های مختلف دیگر خواهد شد. به عنوان مثال توی بخش‌های تفریحی که شما اشاره کردید، یکی از بخش‌های بسیار موثری است که انسان‌ها همیشه دنبال آرامش فکری و همینطور آسایش خاطر هستند. به عنوان مثال خیلی از افراد هستن که علاقمند هستن که توی کشتی، توی دریا ارزم بزرگشون رو حرکت بکنن و به تفریح و همینطور ورزش بپردازن. توی بخش‌های مختلف مثلا در نظر بگیریم قایق‌های پارویی، قایق‌های بادبانی و غیره، استفاده از ارزم به حضور شما اسکی روی آب و غیره. اینها به هر حال هر چی که تکنولوژی پیشرفت پیدا می‌کنه، لذت بخش بودن این ورزش‌ها هم بهتر میشه. ضریب اطمینان استفاده از این وسایل هم افزایش پیدا می‌کنه و انسان‌ها با ظرافت خاطر و همینطور آسایش خاطر بهتری میتونن به زندگیشون و همینطور فعالیت‌های ورزشیشون بپردازن. پس بنابراین صنایع دریایی که منبعث از تفکر تفریحی و ورزشی هم فعالیت میکنن، خودشون کسب و کارهای متعدد و متفاوتی رو میتونن ایجاد بکنن. مثل فرض کنید ورزش ماهیگیری، اگر به هر حال ابزارشون هر چی دقتشون بیشتر باشه، لذت ماهی گرفتن رو بیشتر احساس میکنن. پس بنابراین بسیاری از صنایع بالادستی و پایین دستی هستن که در کنار صنعت ورزش شکل خواهند گرفت و خودشون باعث توسعه کارآفرینی کشور.
دکتر، من این گفته شما رو حتما یادداشت میکنم. این یه موضوع بسیار مهمه در خصوص کارآفرینی ورزشی، تأثیر متقابل صنایع مختلف بر روی صنعت ورزش. با عنوان این موضوع فرصتی میخوام تا این موضوعات رو در بخش بعدی برنامه با هم دیگه پی بگیریم. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید با آقای دکتر میگونپوری. در خصوص موضوع کارآفرینی ورزشی و همینطور صنعت ورزش داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، در دنیای امروزی یک شاخص بسیار معتبر وجود داره به نام تولید ناخالص داخلی و به ظاهر بسیاری از کشورها میزان رشد صنعت خودشون رو، میزان رشد اقتصادی کشور خودشون رو بر اساس این شاخص طبقه بندی میکنن. اگر که توضیح هست از این دست عنوان بفرمایید تا بخوایم بحث رو در حوزه ورزش پیگیری کنیم.
معرف‌های مختلفی برای توسعه اقتصادی هست که یکی از اونها جی دی پی یا درآمد ناخالص ملی هست. به هر حال بسیاری از کشورها هستن که درآمدشون بر مبنای فروش منابع خام هست، مثلا استخراج صنایع معدنی از درون خاک و فروش مستقیمشون به کشورهای دیگه، و این کمترین ارزش افزوده رو توی کشور داره که یکی از بخش‌هایی که یکی از کشورهایی که توی این زمینه متاسفانه این فعالیت رو داره و مثلا تو صدور سنگ‌های مستخرج شده از معادن سنگ مستقیما ما سنگ خام رو داریم صادر می‌کنیم و توی کشتی‌های چینی داره روی اینها کار میشه. بعد از اینکه روی این ماده خام کار میشه، فراوری میشه و به صورت محصول جدید باز شاید فروخته بشه به کشور ما، این بار با قیمت‌های بسیار زیاد. ما تو بخش مثلا پتروشیمی این کار رو انجام دادیم، ارزش افزوده رو ایجاد کردیم و مثلا نفت خامی رو که فرض بفرمایید با یک قیمت پایین داریم میفروشیم، این دفعه با به صورت بنزین با قیمت چندین برابر میتونیم صادر بکنیم. توجه رو بحث تولید ناخالص ملی مسئله ویژه‌ای رو میخواد و ما باید ببینیم که صنعت ورزش هم چه سهمی رو داره از این تولید ناخالص ملی.
بله بسیار ممنونم. برای اون دست از شنوندگانی که با موضوع تولید ناخالص ملی تعریف مشخصی در ذهنشون ندارن، بس عنوان کنم که به مجموعه تولید کالاها و یا خدمات بخش‌های مختلف اقتصادی گفته میشه که در محدوده جغرافی یک کشور طی یک دوره زمانی خاص، مثلا یک سال، کاملا به دست میاد. اما این تولید ناخالص داخلی میتونه در حوزه ورزش هم مورد تعریف و تفکیک قرار بگیره. به مجموع تولید کالاها و خدمات بخش ورزش هم که در محدوده جغرافی یک کشور در یک بازه زمانی یک ساله به دست میاد، به این هم تولید ناخالص داخلی ورزش گفته میشه. یکی از شاخصهای مهمی که صنعت ورزش و یا اقتصاد ورزشی رو از طریق اون مورد بررسی قرار میدن، میزان سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی یک کشوره. بررسی روند توسعه و افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها از طریق ورزش نشون میده که صنعت ورزش چقدر اقتصاد مؤثری در اقتصاد اون کشورها داره. آقای دکتر اگر که توضیح تکمیلی هست بفرمایید، باز هم بحثمون رو بتونیم.
من فکر میکنم اگر بتونید شما آماری رو ارائه بدین از اینکه مثلا تو کشورهای مختلف سهم درآمد ناخالص ملیشون توی صنعت ورزش چگونه است. من فکر میکنم طبق مطالعاتی که انجام دادم در سال 1995 تا چند سال بعدش، برای شنوندگان شاید جذاب باشه که تقریبا بین 2-4% درآمد ناخالص ملیشون از عرصه کارآفرینی در صنعت ورزش ایجاد میشه. و اگر ما بتونیم آماری رو تو کشور ایران ارائه بدیم و بعد ببینیم واقعا صنعت ورزش چه سهمی از درآمد ناخالص ملی ما رو داره، شاید برای شنوندگان عزیزمون جذاب باشه.
اونطور که ما تا ابتدای قرن 21 یعنی تا سال 2000 اطلاع داریم، میدونیم که سهم تولید ناخالص ملی کشورها از طریق ورزش بین 0.5-2% بود. در اون سالها کشور ایتالیا پیشتاز این موضوع بود با تولید ناخالص داخلی از طریق ورزش 2%. در کشور ما طبق آخرین اعلام آماری که صورت گرفته بود، طبق طرح جامع ورزش تنها 0.38% از تولید ناخالص داخلی کشورمون اختصاص داشت به صنعت ورزش و در سال 1380 برآورد شده بود که 0.39% هست این میزان. اما
یعنی در رنج الان دنیا قرار داریم، چون شما فرمودید رنج دنیا چقدره؟
تا ابتدای سال 2000 بین 0.5-2%.
خب تقریبا یعنی این نشون میده که اگر ما فعالیت هامون رو علمی تر بکنیم و جهت‌دهی بکنیم به سمت توسعه کارآفرینی در صنعت ورزش، ما میتونیم به هر حال تحقق بدیم اون 0.5% رو یعنی دستیافتن به اون آمار 0.5% تقریبا قابل توجیه هست.
آقای دکتر، باید بدونیم در سالهای اخیر این میزان رشد در دنیا خیلی افزایش پیدا کرده و حداقل 0.75% تا 4.4% شده.
خب این خیلی نکته خوبیه. فکر می‌کنم شنوندگانم اونایی که به حال تو این عرصه دارن کار میکنن و علاقمند هستن به صنعت ورزش هم براشون جذاب است که چقدر مزیت رقابتی تو این عرصه ایجاد شده که توجه ویژه‌ای توی بخش صنعتگرا و علاقمندانی که تو صنعت ورزش دارن کار میکنن به فعالیت و توسعه کسب و کار تو این حوزه پرداخته شده که این تأثیرش رو توی جی دی پی کشورهای مختلف به صورت تقریبا من میبینم آمار 2 برابر نشون میده.
بله دقیقا همطور.
من فکر میکنم الان بهترین موقعیت هست که در خصوص مبحث کارآفرینی تو بخشهای مختلف فعالیت بشه. حالا با توجه به این که ما اصل 44 خصوصی سازی رو داریم و توجه ویژه‌ای که رهبر معظم انقلاب در خصوص جهاد اقتصادی کردن، ما تمام اسناد بالادستیمون حمایت داره میکنه از توسعه کسب و کارهای دانش بنیان تو حوزه توسعه کارآفرینی و توسعه اشتغال در حوزه های مختلف برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی. پس بنابراین ما اگر بخوایم به صورت خلاصه نگاه بکنیم، کشور ما نیاز داره به یک حرکت علمی و دانش بنیان به سمت توسعه فناوری ها و توسعه خدمات دانش بنیان در عرصه های مختلف. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که حوزه های کسب و کار همینجور میتونن شکل بگیرن، در صورتی که همه اینها نیاز دارن به یک نقشه، نیاز دارن به یک استراتژی کارآفرینی که از قبل ترسیم شده و حتی من میخوام بگم که تحلیل روندها و فورسایت و فورکست، اصطلاحاً آینده نگاری و همینطور آینده پژوهی تو این حوزه. قدم اول رو من فکر میکنم با شناسایی فرصت هایی که در حوزه صنعت ورزش برای کشور وجود داره شروع کنیم. ابتدای امر ما تو جلسات مختلف این برنامه برای شنوندگان عزیزمون تشریح کردیم که مسئله کارآفرینی مسئله جدیدی است. اگر فکر میکنیم اطلاعات کمی داریم، به دلیل اینکه این مقوله بعد از انقلاب کارآفرینی که حدوداً 20 سال اخیر اتفاق افتاده در جهان، توی 5 سال اخیر به هر حال تو کشور وارد شده و داره حرکت توفنده‌ای رو برای توسعه اقتصادی انجام میده. پس اینکه ما عقب هستیم نسبت به کشورهای دیگه مشکل نیست، اما اینکه ما به این درجه رسیدیم که میخواهیم یک همت بلندی داشته باشیم برای حرکت پیشرونده برای توسعه اقتصادی، این زیبنده است. پس من اشاره میکنم که ابتدای امر ما باید یک رودمپ یا برنامه راهبردی قوی برای توسعه صنعت ورزش بریزیم. 2 مؤلفه‌های صنعت ورزش رو دقیقاً برای افرادی که علاقمند هستن تو این حوزه مشخص کنیم. آن دسته از قوانینی که مربوط میشه به توسعه کسب و کارها در صنعت ورزش رو احیاناً اصلاح بکنیم و یا ساده تر بکنیم برای توسعه کسب و کارها، و به صورت خیلی ساده فضای کارآفرینانه و کسب و کار رو در عرصه صنعت ورزش بهبود بدیم، برای اینکه اون نوآوران، اون علاقمندانی که میخواهند کسب و کارها رو و همینطور فعالیت‌ها و اشتغال تو این حوزه ایجاد کنن، با علاقه و توانمندی بیشتری این رو ایجاد کنن. من اشاره کردم نیاز هستش که شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت ورزش مشخص بشه، چون قلب تپنده توسعه کارآفرینی شناسایی فرصت هست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. با عنوان این موضوع که ما در برنامه امروزمون از صنعت ورزش یک تعریف مشخصی کردیم، بخش بندی های مختلف صنعت ورزش رو در کشورهای مختلف تا حدی با شما در میون گذاشتیم، سهم تولید ناخالص ملی، سهم ورزش از تولید ناخالص ملی رو عنوان کردیم و در صحبت های پایانی آقای دکتر هم عنوان شد که کلید توسعه کارآفرینی ورزشی شناسایی فرصت های صنعت ورزش هست. امیدوارم که این برنامه مفید فایده برای شما واقع شده باشه. تا برنامه بعد به همراه جناب آقای دکتر میگون‌پوری شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. خدمتتون عرض کنم که بسیاری از هموطنان گرامی با توجه به شرایط موجود کرونایی کشور، به حمدالله هم در واکسیناسیون و نوبت بندی رعایت خوبی دارن و همین که پوشش رو و شیوه نامه ها رو بهتر اجرا میکنن، لذا آمار کشتار پایین اومده و به هر حال یه مقداری در بستری ها تجدید نظر شده و کمتر شده. انشالله که همه شما هموطنان گرامی سالم و تندرست باشید و انشالله از خداوند بخواید که بلا و مصائب رو از همه مسلمانان، خواهران و برادران گرامی دور کنه.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هشتاگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تعیین قیمت بلیط هواپیما در ایام 40